داشتیم فقط زل و قبا و بقیه فلحاویت و تردا. من تردا خوندم و به معنای افتادن، سقوط کردن معناش کردم. تردا اینی سقوط میکنم، بقیه فلحاویت و تردا. گفته شد که شاید تردا هم میشه خوند. رجوع کردم بودم بله تردا هم میشه خوند. تردا هم به معنای سقطه و حلکه آمده. تردا به معنای سقطه و تردا به معنای سقطه و حلکه هر دو آمده. بنابراین تردا هم میشه خون، تردا هم میشه خون، معنای هر دوش هم یکی. این مطلب اول. مطلب دوم در بحث جلسه گذشته صفحه 373 خط پنجم داشتیم فافضل الاعمال شهادت و توحید و الاقرار و ربوبیه لله و رساله لرسولهی و تعالی اولی الام. سؤال شد که در این اشراق هفتم بیان این مطلب صورت میگیره که خلق رو شریعت به جوار الله و به سعادت لقاء خدا میخواد برسونه. این شهادت توحید و اقرار به ربوبیت و رسالت و طاعت و اولی الامر، اینها معرفت ابتدایی هستند که نوع اشخاص مسلمان از این جور معرفت ها برخوردارند. چطور این امور افضل الاعمال شمرده شدند در حالی که افضل الاعمال اونیست که انسان رو به جوار الله و سعادت لقا برسونه، همونطور که مورد بحث ما هم اینه. جواب عرض کردم که منظور مقصود شرایع در نهایت رساندن انسانها به جوار الله و سعادت لقاء، در ابتدا منظورشون همون معرفته، یعنی میخوان برای انسان معرفت به الله رو درست بکنن و معرفت ذات متعدد داره. درجه ابتداییش باعث میشه که انسان وارد اسلام بشه، درجات نهاییش باعث میشه که انسان به لقاء الله برسه. مقصود نهایی شرایع اونه که انسان رو به لقاء خدا برسونه، نه مقصود منحصر. این چنین نیست که شرایع فقط مقصودشون رسوندن انسان به لقاء خدا باشه و در مورد انسانهایی که این توفیق نصیبشون نمیشه شرایع مقصودی نداشته باشه. شرایع مقصودشون در تمام انسان ها اینه که اونها رو به توفیق معرفت نائل کنن. اگر بعد چون معرفت درجات متعدد داره، انسان ها بر حسب دارن چه توانایی های طبیعی چه توانایی های کسبی میتونن درجات مختلف معرفت رو به دست بیارن. بعضی ها میرسن به اون سعادت بالا، بعضی ها میرسن به سعادت متوسط، بعضی هم به سعادت دانی. اسلام به همه اینها اکتفا میکنه. البته غرض نهایی اینه که همه برسن به لقاء خدا اگر بتونن، ولی خود اسلام یا شرایع دیگه میدونن که همه انسان ها این توانایی رو ندارن و در اینها تلاششون رو میکنن و هدفشون هم همینه که همه انسان ها رو به سعادت عالی برسن. پس این که گفتیم افضل اعمال شهادت توحید است و بقیه، اینها حرف درستیه، ایرادی ترش نیست، با مقصود شرایع سازگاره. افضل اعمال همین هست، منتها در وضعی همین افضل اعمال انسان رو به درجه عالیه میرسونه، در وضعی نمیرسونه. این مطلب دو. مطلب سوم در همین صفحه 373 خط هفتم داشتیم که و یلیه ما ینفع فی ذلک و یبلغ بسببه الی کمالها. بازم سوال شد که ظاهر این عبارت اینه که در معرفت هم دو مرتبه داریم، یکی این که از طریق شهادت و توحید و بقیه به معرفت رو ظاهر کنیم و به دست بیاریم، دوم این که یلیه ما ینفع فی ذلک و یبلغ بسببه الی کمال حافظ رسوخ. ظاهر عبارت اینه که یه مرتبه قبلی داریم، یه مرتبه تالی داریم، یه مرتبه بعدی داریم و این میشه دو مرتبه. اگر به دو مرتبه ای که یکی مربوط به ضروریات حیاته، یکی مربوط به منافع حیاته اضافه بشه، مجموع میشه 4 مرتبه، در حالی که در جلسه گذشته همش اصرار میشه برای اینکه 3 مرتبه داریم: یه مرتبه معرفت، یه مرتبه اموری که ضروری هم در حیات، یه مرتبه اموری که نافع هم در حیات. این 3 تا رو ما میگفتیم. حالا فهمیدیم که معرفت 2 مرتبه داره، چون ایشون تعبیر به یلیهه داره. یلیه یعنی 2 مرتبه داریم، یه مرتبه قبلی، یه مرتبه یلی یعنی تالی، پس 2 مرتبه است. عرض کردم که این مرتبه دوم در معرفت ملحق به اون مرتبه اوله، چون چیزی اضافه نکرده، همون مرتبه معرفت رو راسخ میکنه و مرتبه معرفت رو به کمال میرسونه. پس جا داره که اون دوتای اول رو که در معرفت ذکر شده ما یکی بگیریم، منتها اشاره بگیریم به درجات مختلف معرفت، و خون دو تا دیگر که اضافه کنیم میشه 3 تا. بنابراین آنچه که در جلسه گذشته گفته میشد، یعنی تقسیم طاعات به 3 تا، حرف درستی بود و ایرادی درش وارد نیست. این 3 مطلبی بود که مربوط به گذشته بود و تذکرش لازم دیده میشد. حالا وارد بحث میشیم. فرمودن که ما در طاعات 3 طاعت داریم که اکبر طاعات به حساب میان، و این 3 طاعات به درجه، به ترتیب درجه اهمیتشون عبارتند از معرفت الله و انجام اموری که این معرفت رو به وجود میاره یا این معرفت رو تأکید میکنه. این درجه اول از طاعات. درجه دوم بله طاعاتی که در درجه دوم قرار گرفتن اموری هستند که انجامشون برای بقاء حیات لازمه، برای ادامه حیات لازمه. سوم اموری هستند که انجامشون برای ادامه حیات نافعه. می‌فرماید که حالا که این 3 تا طاعت رو داریم، در مقابل هم 3 تا معصیت داریم که اونها معاصی کبیره به حساب میان و به ترتیب عبارتند از کفر که در مقابل معرفت الله، و قتل نفس که در مقابل انجام ضروریات حیاته، و سرقت و از بین بردن مال دیگران که در برابر انجام منافع حیاته. این 3 تا هم می فرمان جز کبائر هستن و بقیه کبائر به این 3 تا ملحق می شن. بعضی ها ملحق می شن به اون کبیره اولی، بعضی ها به دومی و بعضی ها به سومی، که اینا دیگه مطالبی نیست لازم داشته باشه، تقریبا آسونه. می فرمد که امن من مکر الله، یعنی ایمن باشیم از اینکه یک بار خدا ما رو اخذ کنه، بی توجه و بدون اعتنا به این که ممکن است گاهی گرفتار غضب خدا بشیم، زندگیمون رو ادامه بدیم. این خودش ملحق به کفره. انسانهایی رو میبینیم که سعی بر اطاعت خدا دارند و به خاطر این که خدا رو اطاعت میکنن یک احساس امنیتی دارن، فکر میکنن دیگه خدا بهشون کاری نداره. این میفرمان در حد کفره، چون که هر انسان و هر درجهی که برسه بالاخره در مقابل خدا قصوری داره، تقصیری داره، ممکنه خطایی رو مرتکب بشه و خدا در یکی از این خطاها او رو عقص کنه، خیلی ها رو ببخشه، بعضیش رو عقص کنه. خب پس نباید ایمان بود، باید همیشه بین خوف و رجا زندگی کرد، چون بشره، بشر هم خطاکاره، ممکنه کاری رو انجام بده که خدا رو به غضب وابداره و خدا مکر کنه بر اون. مکر خدا یعنی انتقام گرفتن، از او در یه مسائل انتقام بگیره و جزاشو بده. نباید آنچنان ایمن بود. در مقابل قنوت من رحمت الله، یعنی یأس از رحمت خدا، اون هم ملحق به کفره. بعضی از انسان ها هستن که معصیت کردن، بعد یاد معصیتشون میفتن، مایوس میشن و امیدی ندارن که خدا اونها رو ببخشه. اینها هم کارشون و اون رأیشون، اعتقادشون ملحق به کفره، زیرا که همونطور که عرض کردم انسان ها موظفن بین خوف و رجا زندگی کنن. اینها امیدشون رو از دست دادن، همونطور که گروه اول خوفشون رو از دست داده بودن. اینها ناچارن که امید تحصیل کنن، چون اگر امید تحصیل نکنن دوباره جرمشون رو تکرار خواهند کرد و از جاده حق که امید هست به سمتش برگردن انحراف کامل تری پیدا میکنن. بعد میفرماد که بعضی امور دیگه هم هست که ملحق به کفر میشه، بدعت هایی که در صفات خدا گذاشته میشه. مثلا بعضیا مثلا فرض کنید که میشینن بحث میکنن میگن صفت خدا حادثه ولو این ذاتشه. این یه نوع بدعت در صفت خدا گذاشتنه، اینم ملحق به کفره. بالاخره اگه ما میخوام در مورد خدا بحث کنیم باید با تمام احتیاط وارد بحث بشیم و تمام جوانب رو رعایت بکنیم که مبادا خطا کرده باشیم. همینطوری وارد بشیم یه بدعتی بذاریم این میشه کفر. مثلا بعضی آمدن گفتن خدا جسمه، روی عرش نشسته، خب این کفره، بدعته. این رو که نگفتن، استوا در آیه قرآن معنای دیگه داره، یا لااقل اگر معناشون نمیدونیم مثل بعضی ها که گفتن سکوت میکنیم دیگه نظر نمیدیم، نظر دادن به جسمیت یه نوع بدعته، اینا همه ملحق به کفر. خب از قسم اول بیان شد، معلوم شد که معرفت اکبر الاطاعات و در مقابل کفر اکبر المعاصی است. ما وقتی که نبارت رو خوندیم رسیدیم به لعن الحجاب بین العبد و بین الله خوب الجهل، این عبارت توضیح داده نشد و معلوم نشد که این عبارت تحلیل چیه. در سطر قبل داشتیم که بالاتر از کفر معصیتی نداریم، همونطور که بالاتر از ایمان فضیلتی نداریم. بعد توضیح دادیم که ایمان مراتبی داره که به لحاظ قوت معرفت و ضعف معرفت تفاوت میکنن. این لعن الحجاب میتونه تعلیل باشه برای همین اخیری که مراتب ایمان رو به لحاظ قوت و ضعف معرفت بیان میکنه و میتونه تعلیل باشه برای فلا کبیرت فی المعاصی فوق الکفر. توضیح مطلب اینه که عبارت رو توضیح میدم، خودتون بعدا متوجه میشید که تعلیل هر یک از این دوتا میتونه باشه. بین انسان و خدا حجابیست که عبارت از جهل. خدا در حد تجرد کامل، انسان در حد مادیت. بین مادی و مجرد حجابه، حجاب البته از طرف مادی هست نه از طرف مجرد. از طرف مجرد حجابی نیست، از طرف این مادی حجاب هست. از بین خدا و بشر حجابی هست و اون حجاب عبارت از جهله. ما موظفیم که این حجاب رو رقیق کنیم تا جایی که بتونیم و اگر تونستیم این حجاب رو تا حدی که برامون ممکنه برطرف کنیم، البته برطرف کردن کاملش شاید نشه ولی بالاخره تا جایی که برامون ممکنه رقیقش کنیم و آخر سر برطرفش کنیم. برطرف کردن این حجاب یعنی معرفت به دست آوردن، بودن این حجاب یعنی جهل. پس جهل در مقابل معرفت میشه. جهل مراتب متعدد داره، چون این پردهی که عرض کردیم ممکنه ضخیم باشه، ممکنه متوسط باشه، ممکنه دقیق باشه. به همین مناسبت معرفت هم که رفع این جهله مراتب مختلف پیدا میکنه. پس توجه کردید هم جهل در مقابل معرفت، یعنی کفر در مقابل ایمان، هم جهل دارای مراتبه، یا به تعبیر دیگه معرفت دارای مراتبه. پس این لعن الحجاب بین العبد و بین الله و الجهل رو تحلیل هر دویی که عرض کردم میتونید قرار بدید، هم تحلیل اختلاف مراتب ایمان به لحاظ قوه و ضعف معرفت، که هر چقدر که قوه و معرفت قوی تر باشه اون حجاب رقیق تره، و هر چقدر که معرفت ضعیف تر باشه اون حجاب قلیل تره. و میتونید که بگید که این تحلیل است برای فلا کبیرت فلم آسی فوق الکف کما لا فضیلت فوق الایمان، یعنی در مقابل معرفت جهل قرار میگیره، و به تعبیر دیگه در مقابل معرفت کفر قرار میگیره. پس کفر در مقابل معرفت است. بنابراین اگر معرفت فضیلت فائق هست، کفرم معصیت فائق هست. بنابراین میشه گفت فلا کبیرت فی المعاصی فوق الکفر کما لا فضیلت فوق الایمان. این عبارت که جلسه گذاشته به پایان بحثمون برخورد کرد و توضیح داده نشد، الان انشاءالله روشن شده با این توضیحی که داده شد. لأن الحجاب بین العبد و بین الله هو الجهل. خب بله بله، معرفت مطابق واقع هم شدت و ضعف داره، چون ما به خدا عارفیم در حدی که توانایی خودمون توانایی داریم، توانایی‌های ما متفاوته. ما هممون از یه دریچه‌ای داریم خدا رو مشاهده می‌کنیم. سلام علیکم. این دریچه کوچیک و بزرگ داره، هممون داریم مطابق واقع می‌بینیم، ولی اونی که داره می‌بینه بخشی رو می‌بینه مطابق واقع، اونم که یکی دیگه هم که معرفتش بیشتره بخش وسیع‌تری می‌بینه، اونم مطابق واقع. اینطور نیست که ما مخالف واقع ببینیم، مطابق واقع ببینیم، کم میبینیم. یعنی قسمت هایی را البته در مخالفت خدا که قسمت معنا نداره، برای توضیح عرض میکنن، ما قسمت هایی رو میبینیم، قسمت هایی رو نمیبینیم. اونی که معرفتش بیشتره قسمت وسیع تری رو میبینه، اونی که معرفتش کمتره قسمت کمتری رو میبینه، ولی هر دو هر چی میبینن مطابق واقع میبینن، مخالف واقع نمیبینن. یعنی اینطور نیست که ما خدا رو ببینیم جسم ببینیم، این میشه مخالف واقع. ما خدا رو میبینیم، مجرد میبینیم، منتها این که خدا رو مجرد میبینه با اون فیلسوف، این انسان معمولی که خدا رو مجرد میبینه با اون فیلسوف ورزیده‌ای که خدا رو مجرد میبینه فرق میکنه. هر دو خدا رو مجرد میبینن، مطابق واقع حرف میزنن، مطابق واقع معرفت دارن، ولی این از تجرد چه میفهمه، اون از تجرد چه میفهمه. یا مثلا فرض مشا که تجرد رو امر سلبی میگیره، یا صدرا که تجرد رو تأکید وجود میگیره. خب این دوتا هر دو خدا رو مجرد میدونن، ولی مسلمه که صدرا خدا رو که مجرد میدونه معرفت بالاتری داره نسبت به مشا که خدا رو مجرد میدونه. از همه این انسانهایی که خدا رو به خدا معرفت دارن، معرفتشون مطابق واقعه، منتها این مطابق واقع گاهی کمه گاهی زیاده. هیچ کدوم مخالف واقع نیست، چون اگه مخالف واقع بشه میشه جهل، وقتی شد جهل میشه کفر. همه این مراتب مختلفی که برای معرفت داریم همه مطابق واقع هم منتها کم و زیاد. خب رسیده بودیم به یطل الجهل. اون عبارت قبلی رو که لازم دیدم توضیح بدم توضیح داریم، و اول مطلب اون نجاست. و یطل الجهل به حقائق ایمان عن الکفر الامن من مکر الله. الامن من مکر الله فاعل یتلوس، به دنبال جهل به حقایق ایمان یعنی کفر قرار گرفته است. الامن من مکر الله، امن من مکر الله که نوعا برای انسانهایی که مطیعن اتفاق میفته. البته در آسین هم گاهی این مطلب هست، اسیانم میکنه، هیچ این خیالش هم نیست، اونم امر به مکر الله داره، ولی نوعا این امر به مکر الله برای افراد مطیع اتفاق میفته. و القنوت من رحمته، یعنی یأس و ناامیدی از رحمت خدا، این مطلب امر به مکر الله که این نوعا این قنوت برای عاصی اتفاق میفته. البته گاهی برای مجرمین هم پیش میاد، اما نوعاً برای آسین حاصل میشه. و این هازا من باب الجهل، هازا یعنی هر یک از این دوتا، امن من مکر الله و قنوت من رحمته، هر یک از باب جهل است، از باب جهل بالله، یعنی ملحق به جهل بالله، بلکه نه ملحق، عینه، عین جهل بالله. بله فعین هازا، نه فعین هازا باب من الجهل، نه درسته، من اشتباه گفتم، من باب الجهل درسته. فعین هازا باب من الجهل یعنی امن من مکر الله داشتن و روت من دری از جهل بالله، یعنی یه دریست که نه خود جهل باشه، دریست به سمت جهل. بعد می فهمن نه در نیست بلکه خودش این جهله. بله قوم خاص روی من ایمن از مکر خدا هستن، نه موسی، نه آسی، نه عرض می کنم من نمیگم هر موتی ایمن از مکر خدا هست، اینه که عرض نکردم، گفتم برای کسانی که مطیعن گاهی اتفاق میفته، زیادم اتفاق میفته. شما با این مقدسینی که روح اسلام رو نیافتن و اعمالشون خیلی هم زیاده رجوع بکنید، بهشون رجوع بکنید، میبینید همین امن مکر الله رو دارن، غالبا امن مکر الله رو دارن، این بیخیال هم میگن که ما بهشتی هستیم و هیچ وقت خدا همون دیگه چرا دیگه عجب داره، یعنی از عجب از این که خودش راضیه یه حرفی و نسبت به خدا هم ایمنه، میگه هیچ وقت خدا من رو عقص نمی کنه، ما هیچ وقت عقص نمی شیم، بین خوف و رجا زندگی نمی کنه. اینا توصیح دادم اول بحث، البته از این کنم در آسین هم زیاد اتفاق می افته، کم نیست، کسانی که اسیان می کنن اصلا این خیالشون هم نیست که خدا یه روزی ممکن اینا رو بگیره، شاید در بین آسین بیشتر از مطیعین باشه، ولی در بین مطیعین جلوه داره، این مطلب در بین مطیعین جلوه داره، نه همه مطیعین، نه همه مطیعین چنینن، خیلی از مطیعین. فمن عرف الله لم يتصور ان يكون امنا من مكر الله، این فمن عرف الله بیان بل عینه است، که یعنی اگر کسی جاهل به خدا نباشه بلکه عارف به خدا باشه، اصلا تصور نمیشه که این دو صفت رو داشته باشه، یکی آمنا من مکر الله باشه، یکی آیسا من رحمته باشه. کسی که خدا رو بشناسه میدونه که باید بین خوف و رجا زندگی بکنه. البته این که عرض کردم امن من مکر الله درباره مطیعینه و یأس من رحمت الله درباره آسینه، این اشاره به بعض افراد ظاهرش بود، عرض کردم انحصاری نیست، امن من مکر الله برای آسین هم اتفاق میفته، یأس من رحمت الله برای مطیعین هم اتفاق میفته. این حالا یه فردش رو عرض کردم، فرق نمی کنه برای هر کی بخواد اتفاق بیفته، معنیش اینه که خدا رو درست نشناخته. و یتلو هذه الرتبه البدعو کلها، و به دنبال این رتبه‌ای که الان گفتیم که کفر بود و امن من مکر الله و قنوت من رحمته بود، قرار دارد بدع کلها، تمام بدع، منتها نه بدع در اعمال دینی بلکه بدع در اعتقادات مربوط به خدا، یعنی المتعلقت و به ذاتهی و صفاتهی و افعاله، اونایی که مربوط به خدا میشه، بدعتهایی که مربوط به خدا میشه در ذات خدا، در صفات خدا، در افعال خدا، بدعتی بذاریم که اسلام نگفته، این جزء مراتب کفره. و بعضها اشد من بعض، بعضی از این بدعت ها اشد من بعض. البته بدعت اصطلاحا به حرف تازه‌ای گفته میشه که شخص آمدن عالمن اون حرف رو بگه. اگر یه وقتی تلاش خودشو کرد به اندازه کافی و اشتباه کرد، شاید بهش بدعت گفته نشه. لذا اگر مثلا فرض کن فلاسفه وارد بحث شدن، در مورد خدا بحث کردن، به اشتباه هم رفتن، تلاش خودشون رو در حدی که توانایی داشتن انجام دادن، ولی بالاخره به اشتباه برخورد کردن، شاید اینها رو نتونیم بگیم اهل بدعت و کافر حسابشون نکنیم. بله کسانی که اهل بدعتن یعنی عالمن آمدن خلاف آنچه را که اسلام گفته به خدا نسبت میدن، اونها میشن کافر. حاضر رتبه ظاهرش اینه که به امن مکر لا و قنوت من رحمته میخوره، که اول در همین مرتبه اولی که الان ما داریم معصیت ها رو میشمریم که مرتبه کفره، ابتدا کفر قرار گرفته، بعد امن من مکر الله و یأس من رحمته قرار گرفته، بعدش این بدع واقع شده. ولی ظاهرا این مراد نیست، یتلو هاذه الرتبه به خود همین کفر میخوره، که نه که بعد از امن من مکر الله و قنوت من رحمته باشه. این بده هم در ردیف امر من مکر الله و قنوت من رحمته، یعنی این مرتبه‌ای که مرتبه جهله، این مرتبه‌ای که مرتبه جهله، تالی این مرتبه بده، یعنی بده هم از همین قبیله، از همین بابه. از مطلب اینطور شد، جمع شد که اولین مرتبه برای معاصی همین مرتبه است که خوندیم، که کفر و ملحقات کفر، ملحقات کفر امن من مکر الله بود، یعص من رحمته بود، و بدع درباره ذات و صفات و افعال واجب تعالی بود. این مرتبه اول بود که تموم شد. حالا مرتبه دوم، المرتبه الثانیه، اینا توضیح نمیخواد خیلی هاش، همینجور جایی که لازم باشه حرف میکنه. المرتبه الثانیه، دومین مرتبه از معاصی از نظر درجه شقاوت، قتل نفس زکیه است. قتل نفسی که این نفس زکیه باشه، نفس ها مختلفن، یه نفسیست که گرفتار قصاصه، یه نفسیست که به خاطر حد باید کشته بشه، اینا زکیه نیستن، اینا قتلشون عیبی نداره، جزء کبائر نیست، بلکه دستورم دارن که انجام بدیم. اما اگر نفسی زکیه بود، یعنی خودش حرمت خودش رو حفظ کرده بود، خودش رو بی احترام نکرده بود که مستحق قتل بشه، اگر این رو بکشن، کشتن جزء معاصی کبیره است. چرا این قتل از معاصی کبیره است؟ از به بقای این نفس یدوم الحیات و به دوام الحیات یحصل المعرفت و الایمان بالله و آیاته. پس اگر باقی بمونه، این هدفی که شرایع دارن در او تأمین میشه. حالا اگر کشتینش جلوی این هدف رو گرفتیم، و چون جلوی این هدف رو گرفتیم، به معصیت کبیره گرفتار شدیم. صحابه، یعنی این قتل لا محاله من الکبائر است، و این کان دون الکفر، یعنی از کفر کمتره. چرا؟ چون کفر انسان رو از مقصود باز می‌داره، و اما قتل نفس انسان رو از وسیله مقصود که حیات باز می‌داره، نه از خود مقصود، یک درجه پایین تره. کفر مستقیم مقصود آسیب وارد میکنه، اما قتل نفس بر وسیله رسیدن به مقصود آسیب میزنه، نه به خود مقصود. به این جهت یک درجه از مقصود، یک درجه از کفر پایین تره. و این کان دون الکفر، لأنه، یعنی لأن الکفر یصدم عن المقصود، یعنی صدمه به مقصود وارد میکنه و انسان رو از مقصود باز میداره. ولی هازا، یعنی قتل نفس، یستم ان وسیلتهی، یعنی وسیله مقصود. خب به دنبال این کبیره قرار میگه، ملحق به این هاست دیگه، به دنبال این هاست، یعنی ملحق به این هاست، به دنبال این کبیره قرار دارد. قطع الاطراف، اطراف یعنی اعضا، اگر عضو کسی رو قطع کنه، اون هم ملحق و همین قتل نفسه. نه تنها قطع عضو، بلکه کلو ما یفزی الالحلاک حتی ضرب، هرچی که منجر به حلاک بشه، حتی اگه کسی رو بزنه و با این زدن حلاک بشه، بازم ملحق به همین قتل نفسه. ظاهرن منظور همینه، از این که میگه کل ما یفزی الالحلاک، معلوم میشه قطع الاطرافی که مفزی الالحلاک بشه منظوره در اینجا، نه هر قطع الاعضایی. قطع الاعضا کبیره هست، ولی کبیره ای که به قتل نفس ملحق بشه شاید نباشه. بله، این قتل اطرافی که بالاخره منجر به هلاک بشه، زیرا پسترش میگه و کل ما یفزی الالحلاک حتی زد، نشون میده که اون قتل اطراف هم، یعنی قتل اطرافی که مفزی الالحلاک بشه. بله اینم حرف خوبیه که در اون قتل نفس که ما بالاتر از این قتل اعضا قرارش میدیم، شخص قاتل به قصد قتل اون اقدام رو این اقدام رو کرده، ولی در این دومی که قطع اطراف میکرده نمیخواسته طرف رو بکشه، یا وقتی میزده نمیخواسته بکشه، منتهی به قتل شده، منتهی ضرب منتهی به قتل شده یا قتل منتهی به قتل شده، از این جهت ملحق به قتله. و الا اگر قطع عضوی کرد با قصد این که طرف رو بکشه، خب این از اول قتل دیگه، ملحق به قتل نیست. بله و بعضها اکبر من بعد، بعضی از این اعمال، بعضی از این قتل‌ها، بعضی از این قتل‌ها، بعضی از این اموری که یفضی الی الهلاک اکبر من بعده. یعنی تو همین مرتبه هم که میبینید باز کبیره ها اقسام مختلف داره، بازم کوچیک داره. و من هذه المرتبه فی تحریم از زنا و لواط، یعنی ملحق به این مرتبه دوم است زنا و لواط، چون لواط روشنه، چون باعث قطع نسله، چون باعث میشه که انسان ها از تمایل به زن منحرف بشن، و وقتی که از تمایل به زن منحرف شدن جلوی ادامه نسل گرفته میشه. یعنی در واقع وجود انسان دفع میشه، دفع یعنی جلوگیری، رفت یعنی برداشتن. یه انسانی رو که موجود باشه که کشن میان رفته، اما یه انسان رو ندارن وجود بگیره میگن دفعه. ایشون میفرماد که دفع نزدیک به رفعه. اگر رفت یعنی کشتن انسان موجود کبیر است، دفع هم یعنی جلوگیری از وجود انسان هم قریب به این کبیر است، پس ملحق به همین کبیر است. چون لواط یک همچین نتیجه ای داره که باعث دفع میشه، یعنی باعث میشه که بعضی از انسانهایی که میتونن وجود بگیرن وجود نگیرن، این به منزله یک قتل حساب میاد، به منزله انسان نیست، که انسانهایی هستن که به منزله این میشه، این است که انسانهایی رو که حیان ما رفع حیاتشون بکنیم. و من هذه المرتبه است در تحریم زنا و لواط، فإنه لو اجتمع الناس همشون على الاکتفاء بالذکور لانقطع الناس. خب این عبارت نشون میده که اجتماع مردم بر اکتفاء بالذکور اشکال داره. شاید مثلا انسان فکر کنه که تک تک اشکالی نداره، ظاهرش اینه، اجتماع مردم این مشکل رو به وجود میاره و تک تکش به وجود نمیاره. جواب اینه که به تالی این شرطیه توجه کنید، لا اجتمع الناس علی الاکتفاء بالذکور لانقطع الناس، اصلا نفس منقطع میشه. ولی اگر تک تک این کار رو بکنن نسل اون تک تک منقطع میشه، پس هر دو مشکل دارن. ایشون داره اون بخش اون قسمت مضرترش رو توضیح میده، نه اینکه منحصر بکنه اشکال رو در همین بخشی که توضیح داده، بلکه در این بخشی که توضیح داده اشکال قوی تره، نه اینکه منحصره. پس اگر کسانی هم باشن که مبتلا به این مرض باشن، اونها هم کارشون مشکله و همین حرمت رو داره، زیرا که اونها اگر چه باعث قطع نسل از کل زمین نمیشن، ولی باعث قطع نسل خودشون لااقل میشن. فإنه لو اجتمع الناس على الاکتفاء بالذکور لانقطع النسل. خب مگه انقطاع نسل عیبی داره؟ کشتن عیب داره، انقطاع چی؟ ایشون میفهمد انقطاع نسل دفعه، کشتن رفعه، دفعه نزدیکه به رفعه، به همین جهت انقطاع نسل ما ملحق میکنیم به کشتن انسان ها. و دفع الوجوده قریب من رفعهی، اگر کسی جلوی وجود آمدن موجودی رو بگیره، نظیر اینه که اون موجود رو از بین برده باشه، موجود خودش وجود گرفته باشه و این از بین برده باشه. پس اگر اکتفاء به ذکور بشود، به منزله این است که نسل انسان ها کشته شدن، یعنی کسی که نسل انسان رو قطع میکنه به منزله اینه که انسان های موجود رو میکشه. لذا لوات رو هم ملحق کردیم به قطع. اما زنا، ایشون میفهمد زنا باعث قطع نسل نمیشه، اما باعث تشویش انساب میشه و زندگی رو مختل میکنه، از این جهت ملحق میشه به قطع نفس، که بالاخره باعث آشوبهایی میشه که شاید اون آشوبها به قطع نفس هم منجر بشن. به ظاهر نگاه کنیم میبینیم که فرض کنید اگر زنا آزاد بود، اگر زنا آزاد بود، خب شخصی با زنی زنا میکرد، بعدش هم با زنهای دیگر و بعد هم میمرد. اشخاصی برای تقسیم ارث او دور هم جمع می شدن و با هم ثابت می شد که مثلا اینا بچه های این آدم هستند و ارث رو تقسیم می کردن. بعد در این تقسیم یه نفر از راه می رسید، می گفت منم بچه این آدمم، با اون کسانی که به عنوان بچه این ثبت شده بودن درگیر می شد. حالا این درگیری یا به تضارب یا به تقاتل منتهی می شد. پس بازم همونطور که توجه می کنید اختلاط انساب ساده نیست. یه زمانی که بحث ارث و بحثای دیگه پیش آمد به مشکل برخورد میکنه، شاید به همون قتل نفسی که الان ما در زمینش داریم بحث میکنیم منجر بشه، در بارش داریم بحث میکنیم منجر بشه. پس توجه میکنید که زنا اگر چه باعث فوت اصل وجود نمیشه، ولی باعث این مشکلات در اجتماع انسانی میشه، که چه بسا این مشکلات بالاخره منجر به مرگ انسانهایی هم بشه، کسانی هم به وسیله همین اختلافاتی که پیش میاد کشته بشه. این حالا اختلافات ظاهری بود که ما عرض کردیم، و الا اگر به باطن امرم توجه کنید، خود زنا یک اثر تکوینی هم داره. حالا این اثر ظاهری بود که مثلا گاهی با هم درگیر می شدن، سر ارث با هم دعوا می شدن یا سر چیزای دیگه، اما خود زنا یه اثر تکوینی هم داره. نقل می شه که حالا یا افسانه است یا این که واقعیت داره دیگه، اون که من نمی دونم، که شیطان با یه انسانی قرار گذاشت که دوتایی یه کار بزرگی که اثرش خیلی بده انجام بدن. این انسان رفت در یک محل مسکونی گروهی رو با گروهی اختلاف انداخت و بالاخره باعث جنگی شد و اون گروه هم دیگر رو کشتن. شیطان آمد زن و مردی رو به هم نزدیک کرد، زنای اتفاق افتاد. بعد این دوتا که قرار شده بود مصادقه بدن آمدن پیش هم، به هم گفتن خب چه کردی؟ اون گفتش که شیطان گفتش که من رفتم یه زن و مرد رو به هم نزدیک کرد. اون انسانه گفتش این چه اهمیتی داره که خیلی مهم نبود، من رفتم یه روستایی رو یا یه آبادی رو به هم انداختم، همدیگه رو کشتن. شیطان میگه اشتباه کردی، اون انسان میگه تو اشتباه کردی، من کاری کردم که حاصل این کار کسی میشود که هر روز این کار رو تکرار میکنه، یعنی هر روز یه آبادی رو به هم میندازه و هر روز این کشتار درست میشه. یعنی اثر تکوینی هم تو زنا هست. حالا ما این شاید افسانه باشه، شاید هم واقعیت باشه، ولی اثر تکوینی توش هست. افرادی که از این جور ارتباط ها حاصل میشن افراد تقریبا عادی نیستند، اختیار ازشون گرفته نمیشه، میتونن آدم های شایسته هم بشن ولی تقریبا عادی نیستند. تجربه نشون داده که اینا نوعا افراد مزاحم بودن، افراد مزاحم بودن، افراد خیری نبودن، افراد شریری. و هم از زنا فإنه و این لم یفوت اصل الوجود، ولو باعث فوت اصل وجود نمیشه، لاشن تشوش الانساب، انساب رو مشوش رو در هم میکنه و یبطل التوارس و التناسل، توارس و تناسل رو باطل میکنه، یعنی ارث بردن ها رو آلوده میکنه، نسل ها رو باطل میکنه، ارتباطات رو از بین میبره. و ما یتعلق به توارس و تناسل، ما یتعلق رو خودش معنا میکنه، من عدم انتظام العیش، یعنی زندگی انسانی دیگه نظام پیدا نمیکنه. و تحریک اسباب یکاد و یفضی الی التقاتل، و این زنا باعث تحریک اسبابی می شود که چه بسا به کشتار منتهی بشه، که عرض کردم سر ارث دعواشون میشه، یا این که همونطور که عرض کردم در اون مثال شیطان که انسان آلودهی به وجود میاد که روحش اختزا میکنه آشوبگری رو به سمت تقاتل و ایجاد تقاتل میشه. خب المرتبت سالسه، مرتبه سوم از مراتب سگانه معاصی کبیره مرتبه امواله، که در این مرتبه اموال هم گاهی معصیت رخ میده. میفرماد که مال مردم رو گرفتن دو جور میشه. یه وقت آشکارا از مردم میگیری، مثلا غصب میکنی، یا اینکه میریم ازشون امانت میگیریم و بعد بهشون پس نمیدیم، یا همینطور آشکارا میریم تلف میکنیم مالشون. میفرماد این جزء گناهان هست، ولی الان جزء کبایر ما حسابش نمیاریم، جزء این کبایر که میخوام بگم کبایر خیلی مهم حسابش نمیاریم. دلیلمون اینه که این اموال اگر باقی مونده امکان ردش هست، اگر از بین رفته امکان تاوانش هست، امکان غرامتش هست، پس بالاخره قال راه جبران داره، لذا ما جور کبیره خیلی مهم نمیگیرمش. اما یه جور مالهایی هست که از بین بره دیگه جای جبران نداره، مثل دزدی، دزدی کرده مخفی دزدی کرده، مگر اینکه گیر بیفته، و الا گیر نفته راه اثبات نداره و این مال دیگه برگشت نمی کنه. مال یتیم خوردن، مال یتیم خوردن چون در ملای عام که نیست، مخفیانه انجام میشه، اون یتیم هم که توانایی نداره که بتونه از حلقوم این آدم در بیاره، وقتی هم بزرگ باشه که خبر نداره چی شده، چه اتفاقی افتاده. پس مال یتیم خوردن هم چون حالت مخفی داره، چنده این مال به طور کامل تلف میشه و از بین میره، یه قابل برگشت نیست. دو تا مال دیگه هم هست، یکی مالی که با شهادت دروغ به کسی که حقش نبوده داده شده، یکی مالی که با قسم دروغ به شخصی که حقش نبوده داده شده. در این جور موارد هم دیگه تقریبا برگشت ممکن نیست، چون شهادت و قسم مانع برگشتن، مگر اینکه حالا بعدن حق روشن بشه، ولی تا وقتی روشن نشده، تا وقتی حق روشن نشده، مطلب همینطور مخفی میمونه و این انسانی که مالی رو گرفته به عنوان محق این مال رو میگیره و میبره، دیگه مال به صاحب اصلی بر نمیگرده. این برخلاف قصده، اگر زمینی رو قصد کرده باشه خب فعلا حاکمه، فردا که یه مقدار قدرتش ضعیف شد ازش میگیرن، یا فرض کنید اگه مردم تصمیم گرفتن که این زمین رو پس بگیرن یا این مال رو از این قاصد پس بگیرن، میتونن. اما در جایی که خفا باشه، مخفی باشه، مثل این مواردی که شهادتی داده شده و خبرم نداریم که شهادت دروغه، مالو گرفتیم و دادیم به کسی که حقش نبود، خب این میگیره میره دیگه، تا آخر روشن نمیشه، این مال از بین رفته است. پس در جایی ما از بین بردن مال رو کبیره حساب میکنیم که خفایی درش باشه، اگر آشکار باشه ما کبیره از این قبیل حسابش نمیکنیم، ولی ممکنه جز ملحقات بیاریمش، ولی جز کبیره‌ای که الان داریم بحث میکنیم قرارش نمیدیم. پس این کبیره‌ای که در مرتبه سوم قرار گرفته عبارت هست از اتلاف مال یا خسارت وارد کردن به مال، به شرطی که این اتلاف و خسارت آشکار نشه، به طوری که صاحب مال نتونه به کرامت مالش یا به اصل مالش دسترسی پیدا کنه. در این حالت کسی که این مال رو تلف کرده یا این که از تصاحب کرده گرفتار معصیت کبیره مرتبه سوم میشه. المرتبه الثالثه هم الاموال، لانها اموال معایش خلقن، معایش یعنی وسائل زندگی، مسائل زندگی خلقن فلابد من حفظها عن التلف و القصد، باید از تلف و قصد حفظشون کرد. لکن این اموال رو ممکن است استرداد کردن اذا اخذت، اگر این اموال گرفته بشه و باقی مونده باشه میشه استردادشون کرد. و امکنه تقریمها اذا اکلت، اگر خورده شده باشه و از بین رفته باشه میشه تقریمش کرد. تقریم یعنی تاوان گرفتن، یعنی غرامت کشیدن، غرامت ازش از طرف بگیریم. فلیسه یعظم الامر فیها، در این چنین اموالی که قابل استردادن یا قابل تقریمن امر خیلی بزرگ نیست، یعنی خیلی کبیره هست، گناه هست، ولی اون چنان نیست که الان ما توضیح بدیم. اینایی که ما میخوام توضیح بدیم کبیره بودنشون آشکارتر از این قصب و تلفه. قصب و تلف کبیره هست، منتها کبیره ایست که قابل واسیشته، قابل قرامته. نعم اذا اخذ به طریق، نعم اذا اخذ به طریق تأثرت تدارک له فینبغی ان یکون ذالک من الکبائر، اگر به طریقی این مال اخذ شده باشد که تدارک این مال و جبران این مال متأثر باشد، در این صورت سزاوار است که این چنین اخذی جزء کبائر به حساب بیاد. و ذالک طریق اربعه خفیه، این چنین اخذی در چهار طریقی که خب اینجا ولی مواظبه و میره ازش میگیره، یا لااقل میره پیش حاکم شهادت میده که این مال یتیم رو خود حاکم میگیره، اما این خود ولی میخوره. اون وقتی که خود ولی میخوره مخفیه، چون مخفیه دیگه برگشت نداره، این مال برگشت نداره، غرامت نداره، لذا جزء کبائری به حساب میاد که الان در بحث ما داخلن. ایشون قید میکنه اصل ولی مال الیتیم، یعنی غیر ولی اگر مال یتیم رو بخوره این مشکل نداره، چون ولی هست و میره میگیره، اگرم نتونست بگیره قاضی رو حاکم رو بالاخره وکیل میکنه تا او بگیره، یا اگرم نتونست بگیره بالاخره قابلیت رد هست، اما در وقتی خود ولی بخوره مخفی این کار انجام میشه، کسیم خبردار نمیشه، قابلیت رد داره. و البته استثناء هم داره، هم آگاهی ممکنه ولی از این مال استفاده کنه، شخصی که ولی نیست بفهمه و بره به قاضی بگه همه چی رو بشه، اینا اتفاقات هم هست. ولی ما داریم نوع رو مطرح میکنیم، نوع هم این چنینه که اولیاء ایتام که اموال ایتام رو میخورن مخفی ها نمیخورن، کسی هم متوجه نمیشه. و ثالثا تفویت ها، یعنی تفویت الاموال به شهادت زور، شهادت زور یعنی شهادت دروغ. و رابع تفویت ها به یمین القموس. چهارمی باز اینه که اموال رو تفویت کنیم به دروغ، به قسم دروغ عمدی. یمین القموس یعنی قسم دروغ که عمدن هم آورده میشه. علت این که قموس هم گفته شده اینه که انسان رو قمص میکنه در یک دریای گداخته از آتش، قمص یعنی فرو میبره، چون این قسم انسان رو قمص میکنه و فرو میبره در دریای گداخته از آتش، به این مناسبت اسمش رو گذاشتن یمین القموس. فإن هذه طرق خفیه. بله اون بالا هم باید طرقان اربعه باشد، ولی متاسفانه نسخه ها طریقان اربعه است، نسخه چاپسنگی هم طریقان اربعه است، اما در اینجا فعین نهازهی طرق نسخه چاپسنگی طرق داره. فعین نهازهی طرقان خفیه، این چهارتایی که گفتیم طرق مخفی هستن که لا یمکنه در این طرق استرداد مال و تدارک، یعنی جبران مال، استرداد مال در صورتی که موجود باشه و تدارک و قرامت مال در صورتی که از این رفته باشه، هیچ کدوم ممکن نیست. خب آیا همه شرایع این چهار تا رو حرام کردن یا اختلافه؟ بعضی شرایع حرام کردن بعضی حرام نشدن. ایشون فهمید که همه شرایع حرام کردن و همه شون هم باید حرام بکنن، اصلا اختلاف ممکن نیست، اختلاف ممکن نیست، جایز نیست. ولا یجوز ان یختلف الشرایع فی تحریمها اصلا. همه شرایع بدون اختلاف باید این چهارتا رو حرام کنن و حرام هم کردن و بعضی از این چهارتا اشد دست من بعضی. یعنی خود این چهارتا هم اگه حساب کنید به نشون مراتب مختلفی حکم کنه، به نشون ترتیبه، به نشون ترتیبه. ولی کلها دون المرتبت ثانیهی که مربوط به نفوس بود، همشون مرتبهشون پایین تر از مرتبه قصد نفسه. یعنی از بین بردن اموال پایین تر است از کشتن انسان ها، همونطور که کشتن انسان ها پایین تر بود از کفر. خب آیا اکل ربا او هم طریق پنجم به حساب میاد که اونم جزء کبایر این چنینی باشه؟ میفرماید نه، نمیخواد بگه ربا اکل ربا کبیره نیست، اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه که قصد کبیره نیست، اینا رو ایشون نظر نداره بگه. کبیره هایی که ما داریم در مقابل اون طاعت کبیره قرار میدیم از این قبیل نیست، چون ایشون گفتش که برای رسیدن به هدف که معرفت الله حیات لازمه و برای ادامه حیات داشتن اموال و وسائل حیات لازمه. حالا داره توضیح میده که اگه این حیات از بین رفت جرمه، اگر وسایل حیات هم از بین رفت جرمه. در ربا این نقش نیست، یعنی وسایل حیات توش نیست. ربا دو نفر، حالا یکی محتاج یکی غیر محتاج، یا یکی غیر محتاج یکی حریص که میخواد پولشو بیشتر کنه قرض میگیره و ربا میده، یا در خرید و فروش گاهی ربا پیش میاد. ایشون میفهمد ربا ممکنه که شرایع در شرایع مختلف باشه، یعنی بعضی شرایع ربا را اجازه بدن، بعضی اجازه ندن. در یک شریعت هم ممکنه در موارد اجازه داده بشه، در موارد اجازه داده نشه. مثلا ربا در شرایع نصارا یهود اجازه داده میشه. حالا یا اینکه در اصل شریعتشون اجازه داده شده بوده، یا در شریعت تحریفیشون که الان هست اجازه داره، اون دیگه ما نمیدونیم، ولی الان بالاخره در شریعتشون هست، اما در اسلام نیست. در خود اسلام که ملاحظه کنید در بعضی موارد ربا جایزه، در بعضی موارد جایزه، مثلا بین پدر و پسر ربا جایزه، در موارد دیگه جایزه. پس در بعضی موارد هم ببینید که ربا جایزه. این علتش چیه؟ علتش اینه که در ربا ترازی حاصله، در ربا ترازی حاصله، منتهی بعضی از شرایطی که شریعت برای معامله قرار داده رعایت نشده. مثلا این شرط رو شریعت در معامله قرار داده که اگر معامله از مکیل و موزونه باید طرف عوضین متساوی باشد. این شرط معامله مکیل و موزونه که باید عوضینش متساوی باشد. دو نفر که ربا میدن و ربا میگیرن با ترازی این کار میکنن، منتها به این شرطی که تساوی عوضین عمل نمیکنن. خب ممکنه که این شرط رو یه شارعی بذاره، ممکنه نذاره، و این ممکنه یه شارعی این شرط رو در بعضی مواضع بذاره، در بعضی مواضع نذاره. پس ربا امریست که اختلاف شرایع درش ممکنه، اگرچه معصیت کبیره است، ولی جز معاصی کبیره که ما میخوام بگیم نیست، اگرچه از معاصی کبیره است، ولی اختلاف شرایع در اون ممکنه، ممکنه شرایع در اون مختلف باشن، هر شریعتی چوری گفته باشه. و اما اکل ربا بعید نیست که یختلف فیه شرایع، زیرا در این اکل ربا از لیس فیها، یعنی در چنین معامله‌ای، در چنین معامله‌ای که البته ربا شاید مذکر باشه اما فیها به اعتبار معامله مؤنث، بله به اعتبار مؤنث، به اعتبار معامله مؤنث برداشته بشه. نه، فیها به اکل ربا بر نمیگرده، به خود ربا بر میگرده. الف مخصوره داره مؤنث لفظی میشه؟ بعید هم نیست. بله اگر ربا مثلا خودش مؤنث باشه، اگر خودش مؤنث اعتبار کردیم شاید باشه، البته فیها برگشتن ربا نداره. اگر خودش مؤنث نبود ما به اعتبار معامله ربوی ضمیر مؤنث میره، ربی نداره در حسن. اذ لیس در اون ربا الا اکل مال غیر به ترازی حاصله منطقه مال اخلال به شرط و راه و شاره. طرفین دارن اخلال میکنن به شرطی که شاره بحث کرده، مثلا تساوی عوضین در معامله مکیل و موضوع رو شاره شرط کرده، اینا به این شرط شاره دارن اخلال میکنن، یلا ترازی موجوده. فهادهی خلاصت و مازکره و بعض العلماء در قاعده ضبط کبائر من اطاعت و المعاصی. کبائر چه چه من اطاعت باشن این اطاعت کبیره، چه من المعاصی باشن این معاصی کبیره، هر دو رو ما توضیح دادیم دیگه در این اشراق. در این اشراق هم هم اطاعت کبیره رو توضیح دادیم و گفتیم ستان، هم معاصی کبیره رو توضیح دادیم گفتیم ستان. فاورت ها معزیادت تنویر و تحذیر، زیادت درسته زیارت درست نیست. من این را این مازکره و این خلاصه را ذکر کردم مع زیادت تنویر و تحذیر، یعنی یه مقدار روشنترش کردم، یه مقدارم بعضی اضافاتش رو حرف کردم. بله فاورت تو ها یعنی فاورت تو این قاعده رو، فاورت تو این قاعده رو مع زیادت تنویر و تحذیر، یعنی هم یه مقدار روشنتر بیانش کردم هم یه مقدار خلاصش کردم. الاشراق و سامن فی اندل شریعت ظاهرن و باطنن و اولن و آخرا. این شریعت مثلا شریعت اسلام، البته به طور مطلق گفته میشه اختصاص به شریعت اسلام نداره، ظاهری دارد باطنی دارد، اولی دارد آخری دارد. با یه مثال این شریعت ظاهر و باطنش و اول و آخرش رو روشن کنم. ما نماز میخونیم، این نماز یه ظاهری داره که ظاهرش همین قرائت است و رکوع و سجود و تشهد و امثال ذلک، کمی ظاهری که مشهوده، ظاهری که مشهوده، اگر بلند خونده بشه شنیده میشه، اگر هم یواش خونده بشه حرکات انسانی که داره این نماز میخونه دیده میشه، این میشه ظاهر مشهود. یه باطن مستوری هم داره که انسان در وقتی که داره اینو میخونه معرفت به خدا پیدا میکنه، یا معرفت به خدایی رو که پیدا کرده داره راسخ میکنه. این باطن همون معرفت به اللهه، علم حقیقی پیدا کردن به اللهه، علم تعقلی، یا اگر هم کسی قدرت تعقل نداره علم تخیلی پیدا کردن به اللهه. این باطن عبادته که به قصد قربت آورده میشه، انتصاب به خدا داده میشه، در حین عمل هم با علم به الله و معرفت الله انجام میشه. این باطن نماز. پس شریعت ظاهری داره باطنی داره، حالا در نمازش روشن شد، در بقیه چیزاش هم همینطوره، یه ظاهری داره یه باطنی. پس اولی داره و آخری داره. اول یعنی به صورتی شروع میشه، آخر یعنی به یک هدفی میرسه. مثلا این نسلاته تنها عن الفحشاء و المنکر، این نماز اولش همینه که میخونی، آخرش چیه؟ آخرش اینه که تنها عن الفحشاء و المنکر، یا آخرش اینه که لیعبدون ای لیعرفون، این آخرشه. پس شریعت اولی داره آخری داره، اولش همین کارهایی که انجام میدیم، آخرش همونه ایست که بهش منتهی میشیم، اهدافی که بهش میرسیم اگر درست انجامش بدیم. خب این عنوان بحث روشن شد. با روشن شدن عنوان بحث تمام مطالبی که در این اشراق آمد معلوم میشه. این تقریبا مثل این که خلاصه اشراق گفته شد. ایشون ابتدا یه قانون کلی ذکر میکنه، بعد بیان میکنه که این قانون اگر در جاهای معمولی صادقه، در مورد شریعت به طریق اولا صادقه. قانون کلی اینه که لکل حق حقیقه، هر امر موجودی دارای حقیقته. حق رو قبلا عرض کردم چند تا معنا داره. حق به معنی کل موجودن، دوم الموجود و ثابت، سوم القضیه اول اعتقاد مطابق للواقع. المطابق للواقع میشه صدق صادق، المطابق للواقع میشه حق. اینه دیگه توضیح نمیخواد، توضیحش قبلنم گذاشته، خودتونم میدونید. پس حق به سه معنا گفته میشه، معنی کل موجودین یک، به معنای الموجود ثابت دو، به معنای قضیهی که مطابق واقع باشه سه. در اینجا مراد از حق همون معنی اولیست، یعنی کل موجوده. پس وقتی میگیم کل حق، یعنی کل موجوده، هر موجودی داره حقیقتیست، هر موجودی داره حقیقتیست، یه ظاهری داره یه حقیقتی داره. حالا چه حقیقتش تو این عالم باشه، چه حقیقتش بالای این عالم، بالاتر از این عالم باشه، مثلا فرض کنید هر موجود طبیعی در این دنیا یه ظاهری داره که اینجاست، یه باطن و حقیقتی داره که در عالم بالاتره. پس هر موجودی داره حقیقتی. از جمله موجودات شریعته، اونم یه موجوده، ولی موجود اعتباری، ولی بالاخره موجوده. ایشون میفرماد این موجود موجود خیلی مهمیه، چون ربانیه، چون از طریق وحی موجود گرفته. پس اگر موجودهای معمولی حقیقت داشته باشن، این موجود ربانی که وحی الهیست به طریق اولا حقیقت داره. بنابراین شریعت اگرچه ظاهر داره، حقیقت هم داره، یعنی باطن هم داره. فلکل شریعت ظاهر و باطن، هر شریعتی هم ظاهر داره، همونی که میبینید، هم باطن داره که مستور از دیده هاست و انسان به اون باطن میرسه. خب بعد از اینکه این مطلب رو میگن، شریعت رو تشبیه میکنن به انسان. حالا این تیکر من بخونم: الاشراق و سامن فی ان للشریعت ظاهرن و باطنن و اولن و آخرا، که این همه روشن شد در توضیحی که عرض کردم. حقیقت همون باطن شد، هر موجودی باطنی دارد، همون دیگه ظاهری داره. هر موجودی که
حقیقت رو با باطن مساوی گرفته،
بله،
حقیقت هم سه تا معنی،
حقیقت سه تا معنی نداره، حق سه معنی داره، حقیقت سه تا معنی نداره، حق سه معنی داره. اعلم ان لکل حق حقیقتا، هر حقی حقیقتی دارد، این یه قاعده کلی. بعد میفرماد و شریعت چون امر ربانی است و وحی الهی است که جاء من عند الله و نزلت به این ملائکت الله و رسله، چون چنین است، فاحرابها ان یکون ذا حقیقت، مناسب تر است به این شریعت که دارای حقیقت باشه. اگر موجودهای معمولی دارای حقیقتن، شریعت که از موجودهای معمولی بالاتره به طریق اولا صاحب حقیقته. از که شریعت امر اعتباریه، امر اعتباری، نه اینکه میخوام بگم اعتبار ماست، اعتبار خداست، اعتبار خدا وجود خارجی داره، شریعت یه وجود خارجی داره، یعنی یه امر ضعیف الوجودی نیست. خدا اینطور اعتبار کرده و این مساله اختزا میکنه که این شریعت یا این قوانین وجود داشته باشه، وجودش هم وجود واقعیه، منتها وجود واقعی قانونی، قانونی یعنی ندیده بشه، باید عمل بشه، باید اجرا بشه، مثل جواهر نیست، بله وجود خارجی داره. شریعت وجود خارجی داره، مسالهش هم وجود خارجی داره و به من دستور داده شده که به اینها وجود خارجی بدید. پس وجود مهمیه که من در بین عبارت هم عرض کردم وجود اعتباری، یه دفعه به ذهنم رسید نکنه فکر کنم وجود اعتباری ضعیفه، وقتی چطور ایشون میگه مناسب تر است که صاحب حقیقت باشد؟ نه، این وجود اعتباری است که از وجودهای خارجی و از وجودهای خارجی قوی تر هم هست. وجود خارجی است که از موتن وحی آمده، به وسیله ملائکه و رسول به دست بشر رسیده، این همه اهمیت داشته که هم موتنش مهم بوده، هم وسیله ابرازش مهم بودن، وسایل ابرازش مهم بودن. پس اگر موجودهای معمولی دارای حقیقت باشن، این موجود به خاطر این همه اهمیتی که داره به طریق اولا دارای حقیقت خواهد بود. خب بعد تشبیه میکنن شریعت رو به انسان، میفرمان انسان رو ملاحظه بکنید که ظاهری دارد، باطنی دارد، اولی دارد، آخری دارد. حالا انسان توجه بودن چه از میکنه؟ انسان یه ظاهری داره، همین جسمی که میبینید، این جسم ظاهر انسانی که دیده میشه، لمس میشه، با همین جسم ما رفت آمد داریم، سر و کار داریم. یه باطنی داره که دیده نمیشه، روح، نفس، اون دیده نمیشه. خود انسان هم بلوجدان میدونه که این روح رو داره، ولی محسوس نیست، مشهود نیست، مفتوره. پس انسان دارای ظاهری است که همین جسدش باشد و باطن و حقیقتی است که همین روحش باشد. شریعت هم این چنینه، دارای ظاهری است که همین ظاهر اعمال باشه و باطنی است که اون روح اعمال باشه. در فقه خوندید توجه داشتن در نماز روح نمازه، و نماز بی توجه مثل جسد بی روحه. این همه حرفای فقه هاست که ما داریم میگیم، یا حرفای فقه ها حرفای ما هاستی گفتیم. علایال همه همون یک چیز میگیم، ما میگیم که شریعت ظاهری دارد که همین اعمال ظاهری است، باطنی دارد که اون معرفت الله و اون هدفی است که این شریعت به خاطر اون هدف جعل شده. باز انسان اولی دارد محسوس، آخری دارد معقول. بنابراین حرکت جوهری انسان اول چیه؟ یک صورت طبیعیه. انسان یک صورت طبیعیه، یعنی در همون جسمی که این صورت طبیعی حلول کرده، شما این صورت رو میبینید به طبع اون جسم، همونطور که هر جسم دیگری که میبینید صورت طبیعیش هم به طبعش دیده میشه. یعنی شما مجموعه جسم رو دارید میبینید، مجموعه جسم صورت و ایناش هم دیده میشه، البته به طبع دیده میشه، به طبع اعراض دیده میشه، ولی بالاخره داره دیده میشه. بالاخره شما جسم رو میبینید، ولی مستقیما جسم قابل دیدن نیست، اعراضش دیدنیه، اعراضش حس کردنیه، ولی بالاخره به یه ترتیبی به طبع جسم محسوسه. صورت انسانی هم در حالت در ابتدا جسمانیه، نفس انسانی در ابتدا جسمانیه، مثل بقیه جسم محسوسه، ولی در انتها در آخر روحانی میشه و معقول میشه، دیگه از حالت محسوس بودن در میاد. پس انسان اولی دارد محسوس، آخری دارد معقول. شریعت هم میتونه، شریعت اولی دارد محسوس، همینی که میبینید نماز، آخری دارد معقول که تنها عن الفحشاء و المنکر، یا مثلا توجب معرفت الله رو، یا توجب رسوخ معرفت رو، اینا میشن با میشن آخر این شریعت. آخر شریعت امریست معقول. خب ظاهر انسان متقدم به باطنشه، اگر نفس نبود این بدن به ما و بدنون نبود، این بدن یه جمادی بود مثل بقیه جماد. پس این بدن به ما و بدنون متقدم به باطن است، یعنی متقدم به نفس است، و لولا نفس این بدن نبود. پس ظاهر انسان متقدم است به باطنش، ظاهر انسان متقدم است به باطنش، یعنی بدن متقدم است به روحش. اگر روح نبود این بدن بدن نبود، البته جماد بود ولی بدن نبود. باطن هر انسانی متشخص است به ظاهرش، یعنی نفس ماها در حقیقت فرق نمی کنه، نفس هر کسی نفس انسانی است، از نظر نوعیت با هم برابرند، نفوس تماما انسانند، پس از نظر حقیقت یکسانند. از نظر عرض هم که در ابتدای خلقت عرضی کسب نکردند که بگیم به توسط اعراض با هم تفاوت دارند، پس تفاوتشون به ابدانه. این نفس به این نطفه تعلق گرفته شده نفس زید، اون نفس به نطفه دیگر تعلق گرفته شده نفس عمر. پس تشخص این نفوس به وسیله ظاهر، یعنی به وسیله اون ابدانه. لولا ابدان این نفوس در حقیقتشون که انسانیت شریک بودن، عرضی هم که کسب نکرده بودن، تفاوتی بینشون نبود، تشخصی نداشتن، تشخصشون به وسیله همین مواده. پس اینطور شد که ظاهر انسان متقدم است به باطنش. توضیح دادیم که اگر نفس نبود بدن به ماهو و بدنون نبود، و باطن انسان متشخص است به ظاهرش، یعنی اگر این بدن نبود تشخص نفس پیدا نمی شد، نفس بر همه مشترک بود. که اشکالی هم که ارسطویی ها و افلاطونی ها کردن در بحث قدم نفس همینه، که اگر نفس در قدیم موجود بوده با قطع نظر از بدن اختلافش به چی بوده؟ این نفوسی که قبل از بدن موجود بودن به چی اختلاف داشتن؟ به حقیقت انسانیت که بینشون مشترکه، به عوارض که ندارن، پس اختلافشون به چیه؟ شما میگه قبل از اینکه به ابدان تعلق بیرن موجود بودن، مختلف هم بودن، جدا جدا از هم بودن، ارسطو به افلاطون میگه، میگه اختلاف اینا به چیه؟ بگید وقتی که به بدن حاصل میشه تازه اونا رو خدا حادث میکنه و به بدن تعلقش میده، اون وقت اختلافشون از ناحیه بدنه، اشکال برطرف میشه. اما اگر هنوز بدن نیومده اینا اختلافشون به چیه؟ همین اشکالی که الان داریم میکنیم که تشخص نفس به بدنه، یعنی تشخص باطن انسان به ظاهره. اگر هیولا قائل باشه برای نفس، هیولا را مشترک نگیره. بله، ولی هیولا مشترکه. اولا برای نفس، اولا هیولا برای نفوس نیست، ثانیا و فرضی باشه مشترکه. اگر مشترک شد پس عامل تشخص نمیشه. در این جواب ارسطو رو، در این جواب ارسطو رو میدی؟ جواب ارسطو رو میدید یا وقت اینجا رو؟ نه، جواب ارسطو باشه بعد از کلاس. اون من همینطوری بی خودم وارد بحثش شدم، نمیخواستم اشاره کنم. چند بار تو ذهنم آمد احتیاط کردم نگفتم، آخر سر بی‌احتیاطی کردم گفتم. اونو بذارید برای کلاس بحث خارجی. اگه در اینجا اشکالی دارید بفرمایید. خب اما در شریعت بخوام پیادش کنیم، بخوام این مطلب رو در شریعت بکنیم، پیاده کنیم، ظاهر شریعت متقوم به باطن میشه. یعنی اگر باطنی نباشد این ظاهر ارزشی نداره. اگر باطن انسان نباشد ظاهرش وجود نداره. اگر باطن شریعت نباشد ظاهرش ارزش نداره. یعنی نمازی که باطن نداشته باشد بالحقیقه نماز نیست، اگرچه رافع تجلیف هست اما بالحقیقه نماز نیست. پس تقوم این ظاهر به اون باطنه که اگر باطن نباشد کنه اون ظاهر نیست. تشخص اون باطنم به این ظاهره. یعنی اگر بخواهد اون تنها عن الفحشاء والمنکری که در مورد همه انسان ها میتونه صادر بشه، در مورد این انسان بخواد صادر بشه باید ظاهر نماز از اون تحقق پیدا بکنه. پس اون باطن اگر بخواد متشخص بشه برای شخص خاصی وجود خاص پیدا کند باید در ضمن نماز خاصی که از این انسان صادر می شود حاصل شود. پس توجه کردیم که تشخص شریعت هم به وسیله ظاهرش. تمام توضیحاتی که ما در باره انسان میگیم در باره شریعت هم میگیم. دوباره در باره انسان داریم که اول انسان قشرون سائن، پوستیست که حافظ مغزه. اول انسان پوستیست که حافظ مغزه. اول انسان چیه؟ همون صورت معدنیست دیگه. صورت معدنی یه پوسته ایست که مغز در او موجود آشکار نشده، بعدن این مغز آشکار میشه و بیرون میاد. آخره لبون کائنون باین، یعنی آخر انسان همون مغزی میشه که موجود است و مباین با ماهیت و ماده، یه موجود مجرد، یعنی نفس. پس اول انسان که اون صورت معدنی باشد پوسته است که حافظ لب است، لب را خودش دارد بالقوه و فعلا آشکارش نمی کنه. آخر انسان اون لب حاصل میشه، آشکار میشه. لبیس کائن باین، یعنی موجودی که باین و جدای از ماهیت و جدای از محله، یعنی نه تنها مجرد از ماده است بلکه به قول شیخ اشراق مجرد از ماهیت هم هست، صرف وجوده. شریعت هم همینطور. شریعت اولش پوسته، پوستیست که، یعنی نمازی که ما میخونیم پوسته ایست که بالقوه اون توجه توش هست. اگر ما توجه کنیم این قوه رو به فعلیت رسوندیم و اون لب رو اخراج کردیم. اگر توجه نکنیم لب در همون ظاهر دست شده و محفوظ مونده و فقط ظاهر رو ما ابراز کردیم و تمام. و آخرش که اگر به نتیجه برسه لبون کائنون باین، یعنی یه نتیجه به ما میده که اون نتیجه مغز این نماز و روح این نماز و مجرد از ماده است، یعنی یه حالت معنویه، یه حالت معنویه. پس توجه کردید که تمام آنچرا که در انسان گفتیم در شریعت پیاده شدیم. برای انسان خصوصیاتی گفتیم، در شریعت هم همه خصوصیات رو موجود دیدیم. بنابراین میتونیم بگیم شریعت مثل انسان ظاهری دارد، باطنی دارد، اولی دارد، آخری دارد. صحیح یعنی شریعت مثل شخص انسانی است که لهو ظاهر مشهور، مشهودم باشه درسته، منتها در اینجا مشهوره که با مستورم فجعش درست دادیم، فجعش درست دادیم. انسان ظاهری دارد مشهور، مشهور یعنی آشکار، میگن شهر از سیفو یعنی شمشیرش آشکار کرد، مشهور یعنی آشکار، و باطن اون مستور. این همه توضیح داده شده، من فقط از رو بخونم چون همه توضیح رو گفتم. و لهو اول محسوس آخر معقول، که اون آخر معقول روحه و معناه، روح انسان و معنای انسان، که اینو توضیح داده شده، اولش محسوس است بعد با حرکت جوهری به اون آخری که معقول است که عبارت از روح و معناش میرسه. این دو مطلب، یکی در مورد ظاهر و باطن، دوم در باره مورد باره اول و آخر. حالا دو مرتبه برمیگردیم، نسبت به ظاهر و باطنش حکمی میکنیم، نسبت به اول و آخرش حکم دیگر میکنیم. نسبت به ظاهر و باطنش اینجا میگیم ظاهر و هو متقدمون به باطنه، توجه میکنیم که بعد از و معناها یا نقطه میخواییم یا ویرگول میخواییم که باید وقف بشه. خب روح و هو به معناها تمام شد، بعد میگیم ظاهر و هو متقدمون به باطنه و باطنه متشخصون به ظاهره. این یک حکمیست که در اون بحث اول داریم، گفتیم انسان لهو ظاهرون مشهور باطنون مستور، حالا یه حکمی درباره این ظاهر و باطن داریم. حکمون اینه که ظاهره متقدمون باطنه، اگه باطن نبود ظاهر نبود که توضیح دادن، و باطنه متشخصون به ظاهره، اگر ظاهر نبود باطن متشخص نمیشد. باز میگیم اولهو قشرون ساین و آخرهو لبون کائن، کائنون باین. اول این انسان، این باز حکمیست مربوط به اون بخش دوم که گفتیم لهو اولون محسوس و آخرون معقول، حالا داریم حکمشون میگیم اولهو قشرون ساین و آخرهو لبون کائنون باین. اول انسان یه پوسته ایست که حافظ مغز است، آخرش مغزیست موجود که جدای از ماهیت و محل است، یعنی نه محل دارد که مادی باشد و حتی نه ماهیت دارد بلکه صرف وجود است. تمام شد. این توضیحی بود که ما درباره شریعت دادیم و با تشبیه به انسان کاملش کردیم. روشن شد که شریعت دارای ظاهری و باطنی. حالا میخوام مطلبی رو بیان کنیم که بعضی انسان ها هستند که هم به ظاهر شریعت عمل می کنند هم از باطن شریعت بهره مند می شند. اینها انسان های رستگارند که هم ظاهر و باطن رو هر دو رو دارند، جامعه بین ظاهر و باطن شریعت. گروهی فقط ظاهر دارند باطن شریعت رو ندارند، اینها کسانی هستند منحرف که نصیبی در آخرت ندارند مگر توبه کنند، و گروهی هستند که باطن شریعت رو دارند ظاهر رو ندارند، اینها عجله کردند قبل از اینکه امری به پختگی و به تمامیت برسه، اینا اون امر رو انتخاب کردن. انسان اگر بخواد، این گفتیم که شریعت دارای یک باطن است که اون باطن حاصل می شود از این ظاهر، این ظاهر باید انجام داده بشه تا اون باطن پخته بشه. اگر ما بدون انجام ظاهر به سمت این باطن رفتیم، گویا قبل از اینکه این باطن پخته بشه ما او رو از درخت چیدیم و این استفاده برای ما نداره، یعنی علومی به دست آوردیم منتها نه از طریق این ظاهر. حکمایی هستن یا عرفایی هستن که به سمت باطن شریعت میرند ولی ظاهر رو فراموش میکنه، میره دنبال کسب معرفت الله ولی از طریق نماز و روزه و امثال ذلک نمیره، این به نتیجه نمیرسه. این البته ممکنه به نتیجه برسه ولی بهره نمیبره، بهره نمیبره، چون قبل از اینکه از طریق وسیله شیء رو کامل کنه میخواد به اون کمال یافته اون شیء برسه قبل از اینکه از وسیله به اون کمال برسه. حالا اینا رو انشاءالله عرض میکنم. فعلا ایشون ابتدا میفرماد کسی که به ظاهر شریعت عمل میکنه و از باطن غافل میشه، این شخص مثل جسد بیروح میمونه یا کارش مثل جسد بیروح میمونه، فقط نماز میخونه باطن نداره. باطن نماز هر چقدر معرفته، معرفت نداره، انتصاب به الله توش نیست، چون بالاخره اگه نیت بکنه باطن تا حدی در اختیارش قرار میگیره. فرض کردیم باطن نماز معرفته، باطن شریعت معرفت به اللهه، اگر کارهای شرعیش رو انتصاب به الله بده بالاخره مختصرا معرفت به الله پیدا میکنه، بازم یه مقدار از باطن در اختیارش قرار میگیره. اما اگه نه این کارم نمی کنه، داره فقط هم این ظاهر عبادت رو انجام میده، ظاهر شریعت رو انجام میده، اجرا میکنه، انتصاب به الله هم نمیده و معرفت الله هم از کارش نتیجه گرفته نمیشه. ایشون میفرماد که عملش مثل جسد بیروحه یا خودش مثل جسد بیروحه، مثل حیوانی که ذبحش کرده باشن دست و پا میزنه، این دست و پا بیفایده است، خیلی هم تلاش میکنه، خیلی هم حرکت میکنه ولی این حرکت به جایی نمیرسه. این انسانی که این حیوانی که کشته نشده بود اگه حرکت میکرد با این همه دست و پا زدن مسیر طولانی رو طی میکرد، اگه پرنده بود میپرید، اگه دونده بود میروید، اما حالا که سربریدنش میبینید دست و پا رو میدانه، از اون با شتابتر هم دست و پا میدانه ولی هیچ مسیری رو طی نمیکنه، بال میزنه ولی هیچ مسافتی رو تو هوا طی نمیکنه، پس زحمت رو میکشه ولی نتیجه نمیبره. این آدمی که به ظاهر شریعت پرداخته و داره فقط نماز میخونه و روزه میگیره ولی باطن رو فراموش کرده، این مثل به قول ما دست و پای مذبوحانه است، یعنی حرکت مذبوحانه میکنه، دست و پا میزنه اما دست و پایی است که هیچ راهی رو نمیگذرونه، هیچ مسیری رو بله بله بله. البته این تشبیه دارن توی عبارات فلاسفه هم آمده، مثل اسب یا الاغی که اسب عصاریه، دور خودش میزنه و سنگو میچرخونه ولی دوباره برمیگرده همون جایی که قبلا بوده، هیچ مسیری رو طی نمی کنه، یعنی مسیری رو جلو نمیره. ایشون توضیح نمیده، ظاهرش اینه که مؤمنی که عباداتشو کارهای شرعیشو با روح انجام نمیده این نتیجه نمیبره. ولی خب این یه مقدار سخت بود، هم توضیح دادنش هم باور کردنش، لذا من یه خود عوضش کردم. ظاهر عبارت ایشون این نبود که من عرض کردم، ایشون نمیگه انتصاب به خدا نده، نمیگه ریایی انجام بده، نمیگه ریایی انجام بده، اینا نمیگه. همینطور مؤمنین معمولی ایشون تقریبا بدهکار میکنه با این بیانی که میکنه. بعدم آیه قرآن و آیه فوق‌العاده عجیبی میخونه، آیه فوق‌العاده میخونه که حالا بعدم میرسیم. و اگر ما بخوایم حرف ایشون رو به ظاهرش بپذیریم مشکل پیدا میشه. این بود که من این مقدار توجیه کردم، بعیدم نیست حرف درستی باشه، البته بعیدم نیست حرف درستی باشه. خواجم در اشارات روی همین مطلب تاکید داره که اونجا من در توجیهش گرفتاری ها داشتم که چطوری توجیه کنیم. حتی خواجه در اونجا میگه که شخصی که نمازشو بی روح میخونه ویلون للمسلیم، اون قایه ویلون للمسلیم برش میاره که نماز بیروح میخونه، این در واقع به جایی نمیرسه بلکه عقبگرد هم میکنه، ضرر میکنه. ظاهر عبارتشون هم همینه، منتها چون ظاهرش یه مقدار زنند بود، یعنی زند نیست. حقیقتا شاید هم حرف درستی باشه، منتها چون ما خودمون در غالبا در زمره همین ظاهریین هستیم که باطن شریعت رو نداریم، دلمون نمیخواد این حرف رو بشنریم، خیلی سختمونه. نمت هشتون بوده اینا، عرض میکنم دیگه، من دارم همین افراد اونی که اشکال شما وارد نشه، عرض میکنم سخت این مطلب اثباتش، اثبات این که نماز خونده هیچ روح نمازم درش نبوده، اصلا توجه هم نداشته، از اول تا آخرش هم تو امور دنیایی بوده، این رافع تشریف هست، ولی مضر به حالش باشد، این یه مقداری مشکله. این تقریبا از اون کسی که نخونده داره بدتر حسابش میکنه. البته این حرفا نیست، من در اشارات توضیحش رو گفتم، شاید منظور این باشه که به کمال نمیرسه، به کمال نمیرسه، نه تشلیفش رفت نمیشه، تشلیف رفت میشه، مثلا این نماز خونده میشده برای اینکه استفاده هایی داشته باشه، هیچ کدوم از استفاده بهش نمیدن، در حقیقتا همینطور هیچ کدوم از استفاده بهش نمیدن. اما نمونه هاشو داشتیم، یعنی خود من هم دیدم کسی که از شدت عبادت ماها رو در وقت مسافرت و غیر مسافرت خسته میکرد، این اصلا جوری میشد که ما از زندگی زده میشدیم، از بس این نماز میخوند و فکر میگفت، در وقتی که وقت عادی میشد میدیم از دیگران پایین تریم، یعنی اون کمالی رو که ما انتظار داشتیم نمیدیدیم. بله کمالی انتظار داشتیم دیده نمیشد. اینا نشون میده که اثر نداره نماز، هرچی هم زحمت بشه، ولی رافع تکلیف هست، خدا عذابش نمی کنه. اما این که واقعا کارش حسن باشه، حسن نیست، حرف ظاهره، حرف ایشون درسته، ما ها سختمون توجیه کنیم. چرا؟ چون عرض می کنم خودمون مبتلا هستیم، مصداق این هستیم، چون خودمون مصداق این هستیم، دلمون نمیخواد این حرفا ثابت بشه، چون اگه ثابت بشه خودمون ضرر می کنیم، اینی که تلاش می کنیم این حرفا باطل کنیم، ولی اگه مصداق اینا نبودیم صاف اینا رو قبول میکردیم، گفتیم حرف درستیه. ما خیال میکنیم این نماز حسنه، رافع تکلیف بودن شکار ندارم، رافع تکلیفه، ولی خیال میکنیم حسنه، حسن نیست. و علل خصوص اگر مطلب دیگری رو اضافه کنیم که مطلب خطرناکیه، که در یه مجلسی شخصی خیلی با تمطراق حرفی رو میزد، گفتم خواجه این حرف رو زده، خیلی خوشش آمد، گفتش که نوعاً میبینیم متنفکین رو، عباد رو میبینیم که جنایتکارتر هم از افراد معمول. بعد مثال زد به شیخ، گفت شیخ خیلی عابد بوده، 3000 حدیث بوده، و بعدم چقدر رعایت امور شرعی میکرده، این عابد دیگه. و اون عمر صد که در وقت رد کردن اسرا یک کاه از دیوار مردم کند، همه لشکر رو واسه که رضایت بگیره، خیلی اینا متدین بودن، اما چیزی متدینی اگه این هم اضافه کنیم دیگه، و حرف صدرا کاملا ثابت میشه که نوعا کسانی که جنایتکارند اگه حساب بکنید، اون جنایتکار خیلی مهم این از راه دین وارد میشه، یعنی اجازه دینی رو میگیره و جنایت میکنه، دیگر هم یه نظر دست پاشون میلرزه، البته بعضی بیباشن، اون را کار نداریم، دیگران یه مقدار متعادل باشن دست پاشون میلرزه، اما اینی که از طریق دین اجازه داره میزنه میره، این چیه؟ ظاهر دین داره باطل نداره دیگه، اگه اینا رو اضافه کنیم این حرف مصنف حرف ویرانی نیست. اینجا بله اینا شما مثلاش نیست خوشون میره. بله عبدالملک، بله عبدالملک مرحوم طاهر حرمین بود دیگه. بله فمن اقبل على ظاهر الشریعه دون باطنها، کسی که رو بیارد به ظاهر شریعت نه به باطن شریعت، کانه این شخص که جسد بلا روح، ظاهر عبارت اینه، ولی میشه هم گفت کانه این ظاهری که او انجام داده که جسد بلا روح، البته ظاهر عبارت همون که اول گفتم، همین شخص کانه که جسد بلا روح که یتحرک بلا قصدن حرکت میکنه، کاری انجام میده، ولی بلاقصدن او یه هدفی ندارد و به هدفی که باطن شریعت نمیرسد. که طیر مذبوح مثل پرندهی که ور شده که حرکت میکنه ولی قصدی نداره و هدفی رو تعقیب نمیکنه. فلا یزال یتعب بدنه فی الحرکات، بدنش رو در حرکات به زحمت میندازه. و یزداد سعیه فی صورت طاعات، سعی خودش را، تلاش خودش را زیاد میکند در صورت طاعات. ولی لا وزن لها عند الله مجردتن عن النیات، وزنی برای این طاعاتش، یعنی ارزشی برای این طاعاتش پیش خدا نیست. مجردتن عن النیات، این پیداست که نیت هم نداره. یعنی نیات، حالا چه نیت ابتدایی چه نیت استدامهی، یعنی اون حالت توجه رو نداره. لا یحصل به الزلفا، الاسلام الفش افتاده، لا یحصل به الزلفا، زلفا یعنی منزلت، یعنی نزدیکی. از هیمه نه دنیا، چون این عباداتی که داری میکنی، این تعادی که داری میکنی، مال آخرت که نیست، مال دنیا. این حرکت کردن بدن جز امور دنیاییست، امور آخرتی این توجهه که این نداره. لحنه ها امورون محسوستون، این اعمالی که داره انجام میده امور محسوسند، زائلند. خب الان ما رکوع میکنی، وقتی بلند شدیم بستیم سجده، دیگه رکوعی نیست. اما اگه توجه داشته باشیم، اون توجه ثبت میشه، محفوظه، در باطن ما توجه هست. یقتر رو به حل مجمود و علف سوره منفکن ان روح الیقین، مغرور میشود به این امور محسوسه شخصی که جمود میکند بر صورت عبادت در حالی که عبادتش منفک کرده از روح یقین. یعنی تنها عبادت رو، صورت عبادت رو انجام میده، خوش کرد همین صورت رو انجام میده، خوش، یعنی بدون این که با روح یقین همراهش کنه. منفکن یعنی در حالی که این عبادتش منفک از روح یقین است، یا در حالی که خودش منفک از روح یقین است، فرق نمی کنه. و هو عند نفسه انه علی شیء من الدین، و خودش پیش خودش بر این باور است که من مقداری از دین رو دارم. انهو علا شیع من الدین، فکر میکنه که وزنه ای از دین رو داره با این کاری که کرده، ولی نمیفهمه که بل همه مستخدم لشریعه متواعن لطبیعه، این شریعت رو به خدمت گرفته، نه در خدمت شریعت قرار گرفته باشد تا از طریق شریعت به کمال برسه، بلکه شریعت رو به خدمت گرفته برای رسیدن به مقاصد دنیایی خودش. و متواعن لطبیعه، متواعنی بسیار فرمان بردار طبیعت خودشه، امر طبیعی دنیایی رو داره اطاعت میکنه، نه امر اخروی رو. اینها کسانی هستن که الذین قال الله تعالی فیهم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیه عجیبیست، دو تا آیه در بین آیات تکان دهنده است، یکیش اینه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا به شما خبر بدم کسانی رو که از نظر اعمال زیان کارترینند؟ ان شاء الله برای جلسه‌های